وقتی خیال در می زند.
به نام خدا و سلام.
برای اینکه این قسمت از برنامه وقتی خیال در میزند رو ضبط کنم، اومدم به ساختمان خانه هنر. اساتید بزرگ هنرمند اینجا جمعند و ساختمانی رو در دست دارن، اجاره کردن که این اساتید خیلی زیادی اینجا هستن و واحدهایی رو برای خودشون دارن و انشالله قرار ما توی این مجموعه بتونیم چند قسمت از وقتی خیال در میزند رو ضبط کنیم با این اساتید بزرگوار. اما الان اومدیم به واحد شماره 5 خانه هنر و میخواییم صحبت کنیم با استاد حبیب الله صادقی. وارد واحد شماره 5 شدیم. اینجا جاتون خالیه، خیلی بوی رنگ میاد، البته بوی رنگ روغن نیست، بوی رنگ نقاشی دیواره، چون ساختمون رو ظاهرا استاد تازه تحویل گرفتن و دارن بازسازی میکنن و من الان توی اتاقی هستم که پر از تابلوه و خیلی دلم میخواد کنجکاوانه اینا رو برگردونم همشون رو ببینم، اما غیر از یک قسمت از یک تابلو که یک گلدون رو نشون میده که پر از گلای بنفشه چیزی که دیده نمیشه. حالا ان شاءالله تا آخر مصاحبه استاد راضی میکنیم و میتونیم چند تا از این تابلوها رو برگردونیم ببینیم چه خبره. اما گفتگو اونو شروع کنیم با استاد حبیب الله صادقی. سلام استاد، وقت شما بخیر، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر گرامی و عرض ادب و ارادت احترام دارم محضر شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
استاد، ما شما را به نام استاد حبیب الله صادقی، نقاش، گرافیس و کاریکاتوریست میشناسیم. شما خودتون رو چطور معرفی میکنید؟ خودتون رو چطور میشناسید؟
بنده حبیب الله صادقی هستم، طراح، نقاش، گرافیست، کاریکاتوریست، مجسمه‌ساز و یه دوره هم توفیق داشتم که در امر مدیریت هنری و فرهنگی در شکل بسیار کلانش تحت عنوان مدیر کل مرکز هنر تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست موزه هنرهای معاصر حدود 4 سال توفیق خدمت داشتم. به هر حال این تنوع مضامین و مطالبی که در زندگی هنری من دنبال میکنم، این ادبیات و باور پیوسته‌ای که خودم رو همچنان دانش آموخته هنر میدونم، ارادتمند این خانقاه میشناسم، این خرقه‌ای که به تن دارم، جامعه رنگینی که به تن دارم، حاصل روایت و رؤیت من هست با جهان مثال، جهان خیال و جهان رنگ. به هر حال نقاشی پیشه من است، پیشه من نیست، اندیشه من است، باور من است و هر آنچه که تو جهان نداشته باشم فکر میکنم که باید نقاشی بکنم. اون چیزی که در جهان در پیش هستم، جهان عدالت، صلح، زیبایی، عشق، محبت، فتوت و جوانمردی که همه اینها در اندیشه والای معرفت اسلامی و دینی هست و خودم رو به عنوان یک شاگرد این مکتب بزرگ عرفانی اسلامی میشناسم و همواره سعی بر این دارم که پالت روحی، ذهنی و دیداری من، رنگهایی که در این پالت میچینم، رنگهایی باشد از عشق و سرشاری، تجلی زیبایی که اندیشه دینی اسلامی میگه و خودم رو یک ایرانی میدونم و خودم رو جزء ارادتمندان و عاشقان معرفت ایران میدونم.
Thank you.
سخن گفتن از معرفت و معنایی به نام هنر، چون ما آرمان هامون رو تصویر میکنیم. یعنی سعی زیادی در مجموعه زندگیم داشتم که بهترین هایی رو که درک میکنم در پیرامونم و دوست دارم جهان که از عدالت و تعامل و صلح بین انسان داره حکایت میکنه، در پی این معنام، در پی این دیدارم توفیق داشتم از محضر هنرمندان بزرگی در ایران بهره‌مند شدم، از نقاشان نام‌آور و بزرگی چون حیدریان، مرحوم حمیدی، مرحوم جوادی پور، مرحوم اسفندیاری، اساتید نازنینی مثل استاد مهدی حسینی، مرحوم اصغر محمدی، استاد محمود فرشیان، استاد آمیری، و خودم رو همواره شاگرد اینها میدونم و مدیون این بزرگان هنر میدونم که نام نازنین اینها بیان کننده مبین زیبایی های مردمان این سرزمین ملت بزرگ ایرانه که این نقاشان نام‌آور اثرشون، جهانشون هر جای جهان در روی دیوار رفته، جهانی از تعادل و تناسب و ترکیب و معرفت بهاری الهی اسلامی رو به جهان عرضه داشتن. به هر حال نقاشان بزرگ ایران، هنرمندان بزرگ ایران و مردمی که این فصول چهارگانه رو، این چهار فصلی که همزمان در این کشور بزرگ اتفاق میفته، مردمانی شایق، شایسته و با معرفت و صاحب مدنیت و فرهنگ در دنیا جهانیان میشناسن، اگر چشم نبندن و چشم وجدان باز کنن و تاریخ بزرگ ملت ایران رو ببینن، سر تعظیم به و احترام برای مردم ایران فراهم خواهند آورد. و من به عنوان نقاش ایرانی افتخار میکنم که اهل این دیارم، اهل این خاکم، و سرودی که سر میدهم از رنگ و موسیقی و روایت معنایی رو که دنبال میکنم، همه اینها از دیدار مردمان مهربان، ارجمند، تعالی‌خواه و زیباشناس ایران بوده و افتخار میکنم که بوم من، پالت من در این سرزمین نقش بسته و من به عنوان نقاش ایرانی هر آنچه که دارم در اختیار ملت ایران و باورهای آرمانی خودم، دینی خودم و قرآنی خودم قرار خواهم داد در این عمر چند ساله‌ای که از زندگی تجربی هنری من گذشته، همواره سعی کردم واقعا ستایش بکنم این اتفاقای عظیمی که در تاریخ ملت، در معرفت ملت واقعا جای، یعنی اینو آدم اگر بخواد به هر کسی در دنیا این جلوه های بدون شعار، بدون پروپاگاند و بدون روایت های اقراق‌آمیز نشده رو با وجدان بخواد به دنیا نمایش بده، به هر حال معرفت بشری اونجوری که شما تو تاریخ تمدن رو از ویلدراند گرفته، جنسون گرفته و همه کسانی که تاریخ نویسن، متاسفانه یک دوره عظیمی از تاریخ بعد از دوره صفویه رو میبینیم راجع بهش سکوت میکنن و بدترین و تلخترین سکوتشون اتفاقی بود که بعد از پیروزی انقلاب بزرگ ما اتفاق افتاد. جهانیان یک سره اونجایی که بد اخلاقی کردن با لشکر عناد و ناجوانمرد ارتش بعث عراق در حوزه نظامی کمک کردن، 36 کشور دنیا به تحریم ما، به رنج ملت ما افسودن، ولی مردم ما مردم پایدار، مهربان، سلیم النفس و عاشق معنای بشری بودن. و بعد از این دوره های فراز و فرود باز جهانیان پی به بزرگی ملت ما بردن، به تاریخ ملت ما بردن، به هنرمندان بزرگی ملت ما بردن. قطعا شما تاریخ معرفت و فرهنگ بشری رو بدون نام ایران نمیتونید ازش یاد بکنید. یعنی اگر داریم تاریخ بشریت رو یاد میکنیم، نقش ایرانیان رو میتوانیم ازش ذکر بکنیم. اگر شما وارد موزه لوفر شدید، ببینید که تاریخ معرفت بشری رو از میان رودان، ماوران نهر و بین النهرین شروع میشه و در اون دوره، یعنی از اون پیرامید اول که وارد میشید، میبینید که تاریخ تمدن نویسان هنر و تاریخ اندیش نویسان هنر از ایرانیان به عنوان کسانی که در یه شکل وسیع و عمیق به دستیافته های بزرگی از هنر، زیبایی، تعادل و تناسب رسیدن یاد میکنیم.
به گذشته نگاه کنیم، به تاریخ ایران، به تاریخ نقاشی ایران، دوست داشتید شما الان اگر میتونستید این تصور و خیال رو داشته باشید و امکانش باشه، دوست داشتید که در کدام برهه زمانی ظاهر میشدید؟ به تاریخ نقاشی نگاهی بندازید.
ببینید همواره این هر لحظه این تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران رو آدم در محضر کمال الدین بهزاد، سلطان محمد، آقا میرک، شعرهای بزرگ و نامداری مثل فردوسی، مثل حافظ، مثل واقعا جامی، مثل عطار، یا شعرهای معاصری مثل نیمایشی و شهریار، آدم در محضر اینها زانو بزنه و لمس بکنه محضر اینها رو و درک بکنه محضر اینها رو، هوای رحمانی و وحیانی که از پدیدار شدن این رابطه عاطفی و عینی با این بزرگان معرفت در انسان به وجود میاد، نه من به عنوان ایرانی، همه جهانیان آرزو میکنن که مثلا بشریت آرزو میکنه ببینه که این مرد بزرگی به نام فردوسی که این کتاب از این پیفکندم از نظم کاخی بلند رو نوشته و این زوایای متکثر، متنوع و زیبا و فاخری که در کلام گفته و نقاشان بزرگی که کتاب نقاشی شاهنامه شاه طهماسب برای نقاشی کردن رو شما اصلا نگاه میکنید که مجموعه شما در موزه معاصر داشتیم. من دوره مدیریتم گاهی روزها، روزهای پنجشنبه توی یک ساعتی میرفتم دونه باز اینها رو توی گنجینه باز میکردم، چندین ساعت نگاه میکردم به هر کدومشونم، میگفتم که میگه سرمست چنان دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. یعنی اصلا دیدن این جهان زیبا، جهان متعالی متجلی که رمز و ایماج و ادبیات و شعر و فرهنگ، همه این کاغذی که اینجا لحظه به لحظه، سانت به سانت و گوشه گوشه این کلامی که از عبارات شاعرانه و تعالی‌خواه فردوسی نازنین صورت گرفته و نقاشانی که آمدن این کتاب رو تصویر کردند که به نظر من یکی از بزرگترین گنجینه‌های بشری است که ما خوشبختانه اینو یه تعداد زیادی شما امروز در اختیار ملت ماست در موزه هنرهای معاصر.
وقتی خیال در می‌زند.
اصلا توی دوره‌ای که شما ریاست موزه هنرهای معاصر رو داشتید، خیال انگیزترین تابلویی که دیدید توی اون موزه چه تابلویی بود؟
از قدیم یا جدید؟
کلا.
من یه تابلویی است به نام جنگ اسکندر با فور هندی، یک اثر نگارگری از مجموعه شاهنامه شاه طهماسب که اصلا بی‌نظیر بی‌بدیل، ترکیب کمپوزیون، نقش، فرم، گرفتگیر، مبانی کمپوزیون، یک کار نگارگری که واقعا آدم حیرت میکنه. من نقاش شرق دور رو باش آشنایی دارم، تمرین کردم، ژاپن، چین، اکسپو داشتم، تو مسابقه هنرهای ظریفی در ژاپن اثری به نام هجران داشتم برنده شد که یه فرصت مطالعاتی داشتم در ژاپن زندگی کردم، نقاشان بزرگ اونجا رو از هوکوسای و دیگران رو دیدم، نقاشان چین رو دیدم. به هر حال این چیزی که در این ور جهان، نه من بانی ایرانی هم دوچار نارسیس هم نیستم، میشالم یه حرف دانشگاهی علمی دارم میزنم، اگر اینکه باعث حیرت نقاشان بزرگی مثل ماتیس و مارکه میشه تابلوهای نقاشی ایرانی، که ماتیس در 1910 به مارکه دوستش میگه مارکه بیا بیا، این نمایشگاه در مونیخ بود، این مجموعه کار علیرضا عباسی اونجا برده بودن، میگه که شرق ما رو نجات داد. بعد مکتب کنستراکتیویست نقاشان 1910 از مالویچ و نقشی که ایرانیان دارن در زمان حیات خودشون و در زمان بعد از حیات خودشون، احیاگر، رفتار احیاگرانه و متجلی و تاریخ سازی که هنرمند ایرانی به وجود میاره بسیار عظیمه. یه تابلوی به نام ماتیس داره به نام زهره در تراس، شما مکتب فویزم رو نگاه کنید، فوویسم، کنستراکتیویسم و کوبیسم، اون چیزی که گروهی اصرار می‌ورزند که پیکاسو از نقاشان، از آیکون‌ها و نشانه‌های سیاه‌پوستان در آفریقا و نیجریه اینها گرفته، بله یک اشاره ورود کلی به اونها داره، ولی تأثیری که از کنستراکتیویسم و فوویسم می‌گیره و کوبیسم با احترام و با حیرت این نیوشای معرفت هنر ایرانی رو به زبان میگیره و مینوشه و چقدر احیا میشه. ببینید، ما یکی از اشکالاتی که داشتیم و داریم هنوز ریشه دیرینه شناسی نکردیم، آرکیتایپ های خودمون رو نشناختیم و باورهای آینی و هنری و ریشه های خودمون رو سعی میکنیم از پشت چشمان گریشمن و پروفسور پاپ اونها رو نگاه کنیم. هیچ وقت فکر نکردیم که این حکمت خالده دیدار با معرفت و هنر هنرمند ایرانی رو میتوان از منظر و رؤیت یک نقاش ایرانی معاصر نگاه کرد. به هر حال حضور ما در جهان معاصر، مدرنیته و جهان معاصر و جهانی که نو است، میگه سخن نو آر که نو را حلاوتی دیگر است، همون مقداری که نگارگری ما اینا یه جوری پسیو و واپسگرا دارن ازش یاد میکنن، اگر عمیق و ژرف، من بدونی که بخوام، من خودم چون خودم نگارگرم هستم، این کتاب شاهنامه شاه تماس رو خوب باز بکنیم، آنالیز بکنیم و به رخ جهان بکشیم، سعی نکنیم باز دیدار پروفسور پاپ یا گریشمن یا نقاشانی سیاهان و جهانگردان اینجوری بخوام نگاه بکنیم،
از دید خود هنرمندای ایرانی، از نگاه اونا.
بله ببینید، ما الان یکی از اشکالاتی که داریم، ما یه مکتبی است، الان یه موزه داریم در پاریس به نام موزه اورسی. موزه اورسی یه مجموعه نقاشان رافائلیست هستند که رافائلیستا میان بعد از دوره رومانتیسیسم، غربی‌هایی که به هر حال میخوان یه جوری به شرق توجه بکنن و اقتصاد و فرهنگشون رو هدیه بیارن و یه جوری مسلط بشن بر این سرزمین‌های زرخیز و معرفت‌دار و پر رمز و راز، شما تو موزه اورسی نگاه میکنید، فقط نگاه حیرت زده و یه نگاه اوریان و حیرت زده و حیران شده از کشور اسلامی ایرانی ها گرفتن و یه تعابیر تئاترال عجیب غریب، فقط لباس و رابطه نور و سایه و اینا رو شما تو این کتاب جلوه‌های شرقشون که منتشرم شده و موزه اورسی رو من توصیه میکنم دوستان که ببینن، نقاشان سمبولیست از گوگن، وان گوگ و نقاشان اورینتالیست رو کارشون گذاشتن. غربی ها روایتی که از ایران و از شرقی ها دارن بیشتر روایتگری که جانبداری از منبعات خودشون میکنن و فقط ظواهر، لباس، رابطه نور و فضای گرم، چون از جهت نور آفتاب اینا فقیر اروپا سرزمینشون، اینها نور شرقی، این نوری که ما ابن عربی و سهروردی و عالم مثل و عالم مثال نور رو درک میکنیم، اینا نور رو به معنای لایت تلقی میکنن، در صورتی که
پرسپکتیومون هم خاص باید باشه برشون، پرسپکتیو ایرانی.
بله، پرسپکتیو ایرانی، پرسپکتیو خاصی. ببینید، ما اونا یه مجموعه کتاب من ازشون دیدم تحت عنوان لایت، بحثی که دیگه اوجش دیگه نهایتاً بازی نور و سایه که تو کارهای جیوتو و رامبراند و تابش نور و باستاب ها رو دارن نگاه میکنن. نور در فرهنگ ما یه فرهنگ مبین، معین و ژرف و بسیار پر رمز و رازه. ببینید، چهار عنصر آب، باد و خاک و آتش رو ازش یاد میکنیم، عناصر اربعه، ولی ما یه عنصری به نام نور رو داریم که کمتر تو جهان بهش توجه میشه. نور، زمانی که نور تو این جهان به وجود میاد، جهان مستور، جهان خاموش معنا پیدا میکنه، سایه روشن، پرسپکتیو معنا پیدا میکنه، عناصر متفاوت میشن. بنابراین نور تو فرهنگ شرقی، تو فرهنگ معنوی ما، تو ادبیات ما، تو عرفان ما و هنرمند ایرانی یه جور دیگه نور رو نگاه میکنه، همونطور که پرسپکتیو رو یه جور دیگه نگاه میکنه.
شما توی کشورهای خارجی نمایشگاه هم که داشتید، درسته؟ اونجا بازتابش چطور بود؟ یعنی وقتی که حالا خارجی ها اومدن از اون نمایشگاه بازدید کردن اون کشوری که شما نمایشگاه داشتید، برخوردشون چطور بود؟ اصل عملشون کارای ایرانی، مثلا که شما نقاشیتون هم متفاوت کاملا نقاشی ایرانی اسلامی و نقاشی مقاومت هست.
بله ببینید، البته من یکی از جلوه‌های کاریم نقاشی اجتماعی است که بحث مقاومت رو تو کارم دنبال می‌کنم، ولی عمده کارهایی که من دارم، شما سایتم رو توصیه می‌کنم دوستان شنونده، همطور هر سال پیشنهاد میدم، یه مجموعه است حدود فکر می‌کنم 130 تا تونه از تابلوهام هست، نقاشی‌هام هست، کار نگارگری هم هست که یه بخشی از کارام رو به صورت فشرده، حالا یه اساره‌ای و چکیده‌ای ازش رو گذاشتم. در شرف هم این که مجموعه طراحی‌هام و یه کار جدیدترم رو بذارم. من 1371 شمسی در مسابقه بین‌المللی هنرهای ظریفه در ژاپن یک اثری داشتم که حدود 4700-800 تا نقاش از جهان شرکت کردن. یه تابلویی داشتم که در اولین بینال ایران رتبه جزء برگزیدگان بود. اتود اون تابلو رو و اتود آبرنگش رو و به اضافه اون کار اصلیم رو، این کار به نام هجران بود، در این مسابقه هنرهای ظریفه در ژاپن شرکت دادم. این از میان این چند هزار اثر این کار برنده شد. یک مجسمه سازی که رئیس دانشکده هنرهای زیبای ژاپن بودن توکیو بود به نام کیوجی اوریو که چند سال پیشم به رحمت خدا رفتن، ایشون جز اون هیئت داوران بودن، جز 15 تا هیئت داوری که از جهان بودن، و این کار من جز در مسابقه هنرهای ظریفی در ژاپن کارم اول شد که از اون روی کار من یک نشان بین‌المللی فرهنگ ساختن که اون رو به سازمان ملل دادن که به رؤسای کشورهای مختلف ارائه بده. موضوع کارم جالب بود که چون این کار من عنوانش و نفخت فیه من روحی آیه شریف قرآن یا بهش نزنی چون حکایت میکند، با رنگای مینایی این رنگای آبی ایرانی که اوریا چند بار با من بعد از اینکه من رفتم ژاپن نمایشگاهی داشتم و جایزه‌ای گرفتم، چند بار با هم در تماس بودیم، یه پالت نقاشی ایرانی رو براش فرستادم و از میان هزاران آبی فیروزه‌ای و لاجوردی که اونها اینقدر دقیق می‌خواستن دنبال بکنن، به من میگفتش که من چیزی رو میخوام که دقیقاً این پالت نقاشی شما باشه و نقاشی ایرانی باشه. باید اگر اثر نقاشانه ایرانی رو داریم نمایش میدیم، باید این تراوت فرهنگ، تراوت بارش آبی آسمانی، آسمان باریدن میگیرد بر این مردم، این بارش آبی رو باید بتونیم تعریف بکنیم. یه سری آبی استخری عجیب غریب به در و دیوار شهر داره زده میشه. حالا نقد کسی نمیخوام بکنم، به هر حال همه
حالا استاد منم آبی رو دوست دارم، خیلی هم آبی رو دوست دارم. حالا این مثلا یکی آبی رو دوست نداشت؟
نه، میخوام بگم که آبی از میان هزاران تا آبی، من به دلیل اون آبی
این مثالشو
مثال زدم از آبی که تون تابلوی،
البته خب اون خیلی چیزی که باعث اهمیت بوده اینه که اینقدر براشون اهمیت داشت که اون رنگ دقیقاً همون رنگ بشه. این خیلی مهم بود که اینقدر براشون ارزش داشته.
ببینید ما الان اگر این که واقعا تاریخ هنر اجتماعی مکزیک رو داریم تعریف میکنیم تو دنیا، مکزیک به دلیل شرایط اقلیمی، شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی که داره، بعد از اون داستان مردان انقلابی خوبی مثل زاپاتا و اینا چه کارایی کردن، نقاشانی مثل اورسکو، سیکوروز، ریورا، اینا با پدید آوردن یه سری تابلوهای نقاشی دیواری که در نوع خودش نقاشی اجتماعی هم هست، یه بخشی از درآمد و سرانه ارزی ملی رو اینا بازتابشون رو در اختیار خودشون دارن. کتابهای متعدد و متنوع چاپ میکنن، کار پژوهشی برشون انجام میشه. خود یه اثر نقاشی خلقش مهم نیست، تعقیبات، میگن نماز یه تعقیباتی داره، دعای بعد از نماز، تعقیبات نماز، یعنی دعاهایی که بعد از نماز خونده میشه آدم رو، خود تمرکز بیشتری در آدم ایجاد میکنه. خود نماز، خود قرآن خوندن خیلی نازنینه، خیلی زیباست، ولی دعایی که آدم میخونه انسان رو یک نگاه عارفانه داره. شما تو موزه لوور میرید، وارد میشید، اون سرباز هخامنشی رو نگاه کنید با رنگای آبی فیروزه‌ای، اصلا حیرت آور، یعنی تو یکی از دروازه ملل نگاه میکنه میدید این همچین نقشه داره. به هر حال همه این بحثایی که دارم میکنم، غیر از این که من افتخار میکنم تمام سلول‌های وجودم از ایران و مردم و ملت بزرگمون داره یاد میکنه، ولی من افتخار میکنم که در یک سرزمینیم که بزرگانی، سرآمدان و نام‌آوران بشری حضور دارن که کار کردن. تقریبا همه جای دنیا من نمایشا گذاشتم، چین، ژاپن، اسپانیا، مکزیک، هم مجموع اروپا گذاشتم، تو آمریکا چند تا نمایشا گذاشتم. بخشی از این کارها رو من در محل سازمان ملل تحت عنوان خانه پدری نمایش دادم.
پس بازتاب خوبی داره گذاشتن این نمایشگاه.
فوق‌العاده است. به هر حال این که من خودم رو نماینده کوچیکی میشناسم و میدونم از هنرمندان بزرگ و نازنین ایرانی که هر کدومشون سرآمدن و واقعا نازنین و جهانی هستن، من به هر حال به عنوان رقم کمترین یکی از تلاشایی که جلوه‌ای از تلاشای خودم رو دارم روایت میکنم، به هر حال همکاران من، هنرمندان ما، صاحبان دانش و بینش و فرهنگ رادیو خوب شما، رادیو فرهنگ، به هر حال این نکاتی که من دارم میگم حمله بر تعریف و یا روایتگری از خود نباشه، ما برای یه جور اتوبیوگرافی داریم میکنیم. من دارم به هر حال حاصل تلاشای خودم رو دارم به زبان میارم. قطعا کبریتم در قلمرو خورشید، من خودم رو یک جرقه میدونم، یک جرقه ناقص و کمی میدونم در مقابل هنرمندان بزرگی که در این کشور هستن و مردمی که تمام وجودشون رو برای زیبایی، تعالی و محبت و عشق گذاشتن و ملت ما ملتی هستند که خادمان قرآنن، خادمان انسانی بودن که با دست خالی بزرگترین ارزش‌های جهان معاصر رو که انقلاب بزرگ اسلامی بود رو فراهم آوردن. و به هر حال من به عنوان یکی از خادمان این فرهنگ و این باور آسمانی افتخار میکنم در این سرزمینی هستم که مردمش برای پیروزی راه خدا با دست خالی در مقابل همه ناروایی ها، بی‌عدالتی ها ایستادن و نشان دادن، یگانگی کردن، یکتایی کردن و تونستن به جهان نشون بدن که در همونطور که در عرصه فرهنگ یکتاز جهان هستن، در عرصه بشری، در عرصه انسانی و تعالی خواه و در عرصه فداکاری و مؤلفه‌های رحمانی و وجودیشون یک تاز جهان هستن و من خودم رو همواره عاشق این مردم، عاشق این سرزمین میدونم و امیدوارم که بتوانم تا زمانی که حیات باقی دارم به عنوان خادم و نوکر ملت بتونم در کنار مردم آثاری که خلق میکنم آثاری باشه از جلوه‌های دیداری، باشه از آثار بزرگی مردم سرزمین.
از اینکه شنونده این گفتگو بودید سپاسگزارم. ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد دنبال کنید. خدا نگهدار.
وقتی خیال در می‌زند.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان. همراهان شما در این بخش تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار مجید کوشا همتی، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی، من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.